بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد
و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بسیاری از مؤمنان در مسیر کمال یکی از پرسش‌های اساسی که دارن این است که بتونن به وظائف اختصاصی خودشون پی ببرن و الا وظائف عمومی رو همه در جریان هستن و نسبت به وظائف عمومی هم هر کسی به قدر خودش تلاش میکنه و انشاءالله توفیقاتی هم پیدا خواهد کرد. منتها اگر کسی وظیفه اختصاصی خودش رو با توجه به شرایط خاص روحی خودش، با توجه به شرایط خاص زندگی خودش به دست بیاره، برد بیشتری خواهد داشت. همه ما مهربانی نسبت به خانواده، به همسر، به پدر و مادر، با وجدان کاری کار کردن، انفاق و صدقه دادن و بسیاری از اخلاقیات خوب دیگر رو خبر داریم، ولی در شرایط زندگی هر کسی این وظائف عمومی وضع خاصی پیدا می کنن. بعدی که باید به یک جوانی گفت شما تمام کمالت به یک وظیفه اختصاصی وابسته است، اگرچه وظائف عمومی دیگه هم سر جای خودش اونا رو باید بهش بپردازی، و اون وظیفه اختصاصی محبت به مادرته. دقیقاً به یه جوان دیگری شاید این گفته بشه شما وظیفه اختصاصیت رسیدگی به وضع پدرت هست، تو در موقعیت خاصی قرار دادی، این امتحان ویژه تو قرار گرفته و مسیر رشد تو رو تعیین میکنه. به جوان دیگری باید گفت تو بسیار باید زحمت بکشی برای درس خوندن. البته همه باید درس بخونن، همه باید زحمت بکشن، همه باید احترام بگذارن، ولی هر کسی وظیفه اختصاصی خودش رو اگر پیدا کرد برد بالایی خواهد داشت. عرفا و اولیاء خدا معمولا کسانی هستند که وظیفه اختصاصی خودشون رو خوب درک میکنن. خدا انشاءالله وظائف اختصاصی ما رو به قلب ما الهام بکنه. مثلا یه وقتی به یک کسی ممکنه بگن وظیفه اختصاصی تو رسیدگی به آن فامیل است، یا وظیفه اختصاصی تو انفاق است. طرف وظیفه اختصاصی خودشو انجام نمیده، میره 100 تا کار خوب دیگه میکنه. البته شیطان هم در این زمینه بیکار نمینشینه. یکی از مهمترین اقدامات ابلیس این است که ما رو به وظائف غیر مهم وادار کنه، به کارهای خوب غیر مهم. اصلا خود ابلیس هم بدبختیش همین بود، گفت من برای آدم سجده نمی کنم، اما به جاش 2000 سال برات یک نمازی خواهم خواند و عبادتی خواهم کرد که کسی نتونسته انجام بده. خودش هم به این درد مبتلا بود، وظیفه اختصاصی خودش رو ترک میکرد، حاضر بود 1000 تا کار دیگه انجام بده. وظیفه اختصاصی چیه؟ وظیفه اختصاصی گاهی به دلیل زمانه برای انسان وظیفه میشه، گاهی به دلیل شرایط روحی خود آدم برای آدم وظیفه میشه، گاهی به دلیل شرایط محیطی آدم برای آدم وظیفه میشه. یه دردمندی دم دست شماست، این میشه وظیفه اختصاصی شما. من که خبر نداشتم همسایه شما یه گرفتاری خاصی داشته، شما باید فردا رو مرخصی میگرفتی با ماشین میرفتی دنبال کار او. او همسایه شماست، دردش رو شما فهمیدی، ببخشید وظیفه شماست. بنده اینجا اون ور سر تهران هستم، اصلا بچه محل شما نیستم، خبرم ندارم. تازه خبرم داشتم ممکن بود من یه وظیفه مهمتری داشته باشم، ولی رسیدگی به اون همسایه وظیفه مهمتر شما باشه، یا بالعکس کاملا عهده من قرار بگیره. خدا بفرماید نه، تو برو اون کار دیگر رو انجام بده. اینجاست که خیلی از مؤمنین دنبال صاحب نفس میگردن، دنبال استاد اخلاق میگردن که برسن به وظایف اختصاصی خودشون. این مقدمه اول. مقدمه دوم کلام بنده این است که همانطور که یک فرد وظایف اختصاصی دارد که اگر هوشمندانه بررسی کند به وظایف اختصاصی خود خواهد رسید، یک جامعه هم وظایف اختصاصی در هر زمانی خواهد داشت. مثلا در دوران دفاع مقدس اولویت با جهاد و حضور در جریان دفاع مقدس بود، این وظیفه اختصاصی جامعه ما بود. حضرت امام فرمودن حفظ نظام از نماز واجب تره. واجب تر بودن حفظ نظام در اون زمان با حضور در جبهه ها و دفاع مقدس شکل می گرفت، که برخی از وظایف در مقابل این وظیفه یا کم اهمیت تر بودن یا اصلا دیگه وظیفه نبودن، مثل اجازه گرفتن از پدر برای مسافرت که حکم شرعی است برای همه جوانها. جوانی میخواست بره جبهه، حضرت امام فتوا دادن، حکم کردن که اجازه پدر نمیخواد. بعضی از وظایف مقابل وظایف اختصاصی ارزششون کمتر میشه یا کاملا حذف میشه. وظایف اختصاصی برای یک جامعه یه دفعه اهمیت فوق‌العاده پیدا می‌کنه، رشد جامعه با پرداختن به اون وظایف اجتماعی خاصی است که زمانه اقتضا کرده. دوباره یکی از پیچیدگی‌های کار ابلیس هم همینه که یه عده‌ای در یک زمانی که وظیفه فلان چیز هست مردم رو سوق بدن به دیگر وظایف عمومیشون. حالا لطیفه‌ای بگم بد نیست که حقیقته، ولی شکل لطیفه پیدا میکنه. من خیلی جاها این رو گفتم، عجب اتفاقایی جلو چشم ما نباید هر اتفاقی بیفته، چون اون وقت ما دیگه میذاریمش پشت بلنگو. لذا خیلی ها اما پرهیز دارن، یه پرهیزهای به جا یا نابجایی به هر حال. ولی عد گفت هرچی سنگ مال پای لنگه، برعکس این ضرب المثل رو نگاه کنید، تیکای نابی هم سر راه ما سبز میشه، مثل این تیکه که یه بند خدایی یه زمانی که من البته نمیشناسمش که بتونم حتی معرفیش بکنم، و البته حیا اقتضا میکنه آدم معرفی نکنه، یه خبط جلوی ما کرده، اونم شده مثال ابد و ازل. اصلا خود اون بند خدا ممکنه یادش نباشه ها، ولی همیشه شده عبرت تاریخ تا این بلنگوها کار میکنه. ببینید داستان رو، ما رفتیم در یک مدرسه تبلیغ کنیم که آیون بیان جبهه، میخواستیم سخنرانی کنیم. اون موقع نو طلبه ای بودیم، در این کسوت تازه قرار گرفته بودیم، عمامه به زور میبستیم، ولی خب چون توی جبهه مثلا کار آخوندی میکردیم مرخصی اومده بودیم، رفقا گفتم که مدرسه ما مدرسه مذهبیه، بیا اینجا تبلیغ کن. بچه ها بلنشن بیان جبهه، نمیگذارن این مدرسه کسی بیاد جبهه، هی بهشون میگن لازم نیست. ما رفتیم روایتی رو خوندیم، ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولیائه. بلنشید بیاد جبهه، جهاد دریست از درهای بهشت، خدا این در را به روی خاصان از اولیاء خود میگشاید، پاشید بیاد جنگ، محروم نشید. بعد از صحبت ما همجوری داشتیم میرفتیم بیرون از محیط نمازخانه آن مدرسه، یک آقایی که شاید ناظم مدرسه بود، بالاخره امام جماعت بچه ها هم ایستاده بود، او بلنگو رو دستش گرفت و گفتش که بچه ها ایشون یه روایتی برای شما خوندن در ارزش جهاد. بله این روایت هست، منم یک روایت دیگر برای شما بخوانم. امام صادق علیه السلام می‌فرماید مؤمن در بستر هم بمیرد شهید است. بنشینید درستون رو بخونید، خیلی راحت. وظائف اختصاصی، وظیفه اختصاصی زمان که حضور در جبهه بود، ماسمالیش کردیم وظیفه اختصاصی رو به واسطه چی؟ یه وظیفه عمومی که بالاخره ایمان دیگه، ایمان به خداوند متعال یه وظیفه عمومی هست و همیشه ما باید به خداوند متعال مؤمن باشیم. بالاخره ماسمالی کرد رفت با یه روایت پدر صاحب بچه رو در آورد. البته بعضی از همون مدرسه آمدن گوش نکردن و وقتی که برگشتن مدرسه اونها رو اخراج کرده بود، ولی دیگه اونها برگشتن دیگه نیازی به حضور در مدرسه هم نداشتن، جسمشون برگشت و خودشون رفتن در مدرسه عالی ابا عبدالله الحسین محضر سید الشهدا تو بهشت درس خوندن و دیگه اصلا نیاز به این مدرسه نداشتن که این مدرسه اونها رو اخراج نکنه. وظیفه اختصاصی چیز عجیبیه، خیلی حساسیت داره. حالا درباره وظایف اختصاصی به عنوان مقدمه بحث باید خیلی حرفا زد، ولی بگذاریم امشب یک مقدار بحث رو جلو ببریم تا ببینیم خداوند متعال شبهای بعد چی روزی ما خواهد کرد. منتظران آقا امام زمان علیه السلام یک سلسله وظائفی عمومی به عهده‌شون هست که در لباس انتظار به این وظائف باید جامعه عمل بپوشونن. غیر از وظائف عمومی که منتظران دارند، منتظران فرج و آماده سازان مقدمات ظهور حضرت، یک وظیفه اختصاصی هم به عهده‌شون هست. وقتی منتظران نزدیک به عصر ظهور میشن، یک سلسله وظائف اختصاصی خاص پیدا میکنن، دیگه وضعشون با اون وضع قدیم متفاوت میشه. بنده میخوام خدمت شما سروران خودم، بله این همینجور قطع و وصل میشه، عرض بکنم که کسانی که در آستانه ظهور حضرت هستن آیا وظائف اختصاصی خاصی به عهده دارن یا همون وظائف عمومیه که هممون بلدیم و میدونیم و اینا؟ آیا اوضاع تغییر پیدا میکنه؟ نه بعد از ظهور، نه هنگام ظهور، در آستانه ظهور آخرین وظائف منتظران چه وظائفی است؟ چیزی عوض میشه؟ نه دیگه، آقا همون نماز بخون دیگه، همون روزه رو بگیر دیگه، انشالله که خدا قبول بکنه و دیگه چی بود؟ انفاق و یه توضیحاتی هم بده به مردم، دلها رو به سوی حضرت جلب کن و اینا و دیگه چی بود؟ شرکت تعاونی، تعاون و علالبر و تقوا، اینم داشته باشیم و این که همیشه داشتیم. سوال بنده اینه که آیا اونهایی که در آستانه ظهور حضرت قرار میگیرن وظایف اختصاصی ویژه‌ای هم پیدا میکنن یا نه خیالم راحت باشه همونهایی که هست؟ این رو من نامشو میگذارم آخرین وظایف منتظران. چرا آخرین وظایف منتظران؟ برای اینکه منتظران در آستانه ظهور که قرار بگیرن، اگه وظیفه‌ای به عهده‌شون قرار بگیره میشه آخرین وظیفه ها دیگه. آیا منتظران حضرت وظایف خاصی پیدا میکنن؟ این منوط است به این که ما ببینیم آیا منتظران ظهور در آستانه ظهور شرایط اجتماعی خاصی پیدا میکنن؟ بله، شرایط اختصاصی خاصی پیدا میکنن. این وابسته است به این که منتظران ظهور در آستانه فرج آیا آمادگی های خاصی باید پیدا بکنن یا همونجور که مثل قبل آدم خوبی بودن باید همونجوری باشن تموم بشه کفایت میکنه؟ نه، و شرایط روحی خاصی هم باید پیدا میکنن. کسی که در آستانه ظهوره حداقل باید یه نرمشی بکنه که پس باید خواست بدو تو جنگ نفس داشته باشه. حالا البته اگه از من بپرسید میگم آخرین وظایف منتظران اینه که یک کمی انبار بکنن نان گندم یه چیزی، چون زمان ظهر شلوغ قلق میشه و قحطی اومد گشته نمونیم. حالا من که نمیپرسید، شما میگید تو شما نظر خودتو نگو، نظر اهل بیت تو بگو. حالا ما گفتیم دیگه، یعنی گفتیم اگه اما بپرسن اینجوری، اگه اما بپرسن میگیم چی؟ در آستانه ظهور یه آلونک یه گوشه پیدا بکنیم، چون شنیدیم موقع شلوغ بلوغ میشه، بریم اونجا راحت خیال ما حضرت اوضاع رو که مرتب کردن میایم میگه آقا جون ما هم فدات میشیم از دورم. اینجوری کلامی یکی از وظایف از من بپرسید، من که جوابم روشن میگم یکی از وظایف منتظران این هستش که یه آلونکی پیدا بکنن که شلوغ بلوغ شد یه وقت درگیر نشن، بالاخره راحت برن اونجا. انبارم که گفتم چند تا دیگه هم میتونم من اینجور حرفای مفت بزنم ها، ولی خب منبر که جای اینجور حرفا نی، من باید حرف خودمو بزنم، هم باید حرف اهل بیت رو بزنم. آیا اهل بیت از ما در آستانه ظهور در شرایط خاصی که پدید میاد وظایف خاصی خواستن؟ آیا کسانی که در آستانه ظهورن از نظر روحیه باید ویژگی خاصی داشته باشن که این ویژگی ها در افراد سابق نبوده، نیازی هم نبوده باشه؟ منوط به این است که ما این دوتا مقدمه رو بالاخره قبول بکنیم. قبل از این که وارد حتی این دوتا مقدمه بشم و بعد به وظائف بپردازیم، مثلا یه چیز دیگه عرض بکنم، یه نکته دیگری رو عرض بکنم، مثلا نه، یه نکته مهم دیگری رو عرض بکنم. آقا اصلا شما میخوای یه همچه حرفایی رو بزنی این چند شبه؟ شما بگو ببینم اصلا ما آیا مگه در آستانه ظهوریم؟ ما در این باره بحث نمی کنیم، چون تو این زمینه بحث یه جای دیگه قبلا گفته شده و همه شما هم به دلاتون مراجعه بکنید ببینید در آستانه ظهوریم، به کتاب مراجعه کنید، به مثلا کتاب‌هایی که اخبار در آستانه ظهور رو جمع‌آوری کردن مراجعه بکنید که اهل بیت اسمت و طهارت این حرفا رو که بیخود نزدن، که حتما یه کاری داشتن با این حرفا. اونجا هم معلوم میشه ما در آستانه ظهوریم. به اخبار نگاه نکنید، به قواعد حیات بشر نگاه بکنید. مثلا نمیخواد غیب‌گو باشید، به قواعد حیات بشر نگاه بکنید و معلومه دیگه. آقا قاعده رشد بچه تو 13 14 سالگی اینه که 4 5 6 7 8 15 20 سانت قد بکشه، قاعده شه. من پیش بینی کرده بودم این بچه قد میکشه، شما هنر کرده بودی، این دیگه پیش بینی نمیخواد. همه بچه‌ها 13 14 15 16 10 20 سانت قد میکشن، یا حالا بستگی به اون وضعیت ژنتیکی که دارن، یه پیشبینی نمیخواد. آیا ما در آستانه ظهوریم طبق قواعد حیات بشر و رشد جامعه دینی و جامعه بشری؟ فواره تو چی؟ چی؟ بگید کلمه‌شو بگید. فواره تو بلند شد؟ نه، شعر داره، شعرش قشنگه. سواره چون بلند شود سرنگون شود، مثلا شاید این عبارتش، نمیدونم یه چیزی بود آخرش سرنگون شودش قشنگ بود. انشاءالله هممون در آستانه رؤیت سرنگونی ظلم و استکبار جهانی باشیم. هر کی نگاه بکنه میبینه داره سرنگون میشه دیگه، میبینه داره آخرشه دیگه. پس ما در آستانه ظهوریم، ما در این باره بحث نمی کنیم. آقا اومدیم و در آستانه ظهور نباشیم. خب اگه در آستانه ظهور نیستیم شما ضرر کردیم این پنج شب حرفا رو بشنوی. بی خیالش باش دیگه، همینه دیگه، آخرش اینه. ما که به قول معروف دنبال گرم کردن مغازه نیستیم، چون اصلا مغازه باز نگردیم. ما فکر میکنیم در آستانه ظهوریم. آقا بالاخره وقتمون تلف نشه. والا من چه عرض کنم، از پیامبر اکرم درباره وظایف اختصاصی در آستانه ظهور سخن گفتن تا امیر المؤمنین تا امام صادق علیهم آلاف و تحیت و سنا تا الان
شما حتما سند میخوای که در آستانه ظهور باشی تا این حرفا رو گفتگو کنیم با هم؟ امیرالمومنین مگه در آستانه ظهور بوده اینقدر اطرافیانش رو در ارتباط با آستانه ظهور نهیب میداد، نهیب میزد، تنبه میداد؟ ما در آستانه ظهور هم نباشیم، عشقمونه که در باره ظهور با هم صحبت کنیم و در باره وظایف اختصاصی آستانه ظهور سخن بگیم. ضمن این که اگه واقعا کسی به شما اومد، یه فرشته‌ای اومد به شما خبر داد از آسمان بالا که آقا ظهور به این نزدیکی‌ها نیست، خیالت راحت باشه، اولا شما مطمئن باش اون فرشته نبوده و جن بوده و شیطونا بوده اومده گفته، اون که هیچ. ولی اگه به شما خبر داد، شما اطمینان پیدا کردی در آستانه ظهور نیستی، این حرفا به درد این میخوره که اوج رشد منتظران رو نشون میده. لذا تو در آستانه ظهورم نباشی، این ویژگی ها رو داشته باشی، این وظایف رو انجام بدی، یک انسان برجسته ای خواهی شد البته. ولی ما در آستانه ظهوریم، خودمون تو این زمینه به درد سر نمیندازیم. بگو انشاءالله. خدایا ظهور مولای ما درش تعجیل بفرما. دیگه با این دعایی که شما کردید حتما پیش میاد دیگه. دستاتون هم که بالا نبردید، چون قبلا همه دستاتون رو بالا برده بود، ما دیر رسیدیم. سر نماز دعا کردید دستتون رو بالا بردید دیگه، درسته؟ دیگه الان لازم نبود دستتون رو بالا ببرید، گفتید حالا ما قبلا که این دعا مستجاب شده، حالا در دقیقه آدم دستشو برای دعا بالا نمیبره. ممکنه بعضیا مثل من تازه رسیده باشن، اونا چون میدونن که خدا میفرماد من خجالت میکشم بندم دستشو جلو من بلند کنه، من دستشو خالی رد کنم، اونا دستشونو بیارن بالا که میخوان همین الان یه چیزی از خدا بگیرن. حالا اینا که ما داریم میگیم حرفه، این کار شما عمله، تو صد گفته چون نیم کردار نیست. خدایا در فرج مولای ما تعجیل بفرما، ما رو جزو مقدم سازان ظهور عاجل مهدی فاطمه قرار بده. آیا برای منتظران در آستانه ظهور وظایف خاصی هست؟ بله. من یه چشمشو شما عرض کنم، انشاءالله بقیهش بمونه فردا شب. من نمیدونم شبها چند دقیقه باید صحبت بکنم، ولی امشب بیش از چند دقیقه توان حرف زدن ندارم که مسافر هم بودم و اینها. حالا شاید فردا شب گرم بشیم یک کمی بیشتر بتونیم مزاحم شما بشیم، ولی امشب توانش رو زیاد ندارین مزاحم بشیم. مثلا یکی از وظایف منتظران رو به عرض حضرات مؤمنین خوب برسونم. ماها تا الان عادت کردیم امام مظلوم دوست داشته باشیم، برای امام مظلوم بمیریم. باید کم کم آماده بشیم برای امامی بدون صفت مظلومیت بمیریم. میدونید هر کی مظلوم نبود حتما اینجوری نیست که بخواد ظالم باشه، مقابل مظلوم ظالم نیست، امام که ظالم نمیشه. امام یه وقتی مظلومه یه وقتی مقتدره. اونایی که در آستانه ظهور هستن باید خودشون آماده کنن بتونن جون بدن برای امام مقتدر. سینه کوبیدن، قربون صدقه رفتن برای امامی که مظلومه، سر به چاه میگذاره گریه میکنه، سر به دار شده، بچه هاشو قلم قلم کردن، بچه هاشو اسیری گرفتن، این کاری نداره. خب حالا میتونی برای امامی جون بدی، عشق بریزی، فداش بشی که یه ذره مظلوم نیست؟ بعضیا اینقدر عادت دارن با امام مظلوم فقط عشق بازی کنن که همچی که شمشیر دست آقا امام زمان علیه السلام میبینن میگن ایشون بچه پیغمبر نیست.
روایت داریم. آقا چرا شمشیر چرا میزنه؟ خب همیشه باید شمشیر بخوره. بد عادت شدی. یه امام باید همیشه غریب باشه؟ تو مگه آماده نکرده بودی خودتو برای ظهور؟ یه امام همیشه باید سربدار باشه. اگر یه امامی سرفراز بود و سرداران فراوان پیروزی زیر پاش بودن که به فرمانش گردنها رو می بریدن، این دیگه امام نیست؟ ما ها عادت داریم همیشه امام مظلوم و قربون صدقش بریم. آماده باشید مردم، امام مقتدرم میتونی فداش بشی دورش بگردی؟ گردن بزنه بگی جانم دورت بگردم، بزن که تو مأمور خدا هستی. ظرفیت رو داشته باشیم. ظرفیتش نیست، هست؟ فکر میکنید تو جامعه مؤمنان ما ظرفیتش هست یا نیست؟ نیست. آقایون بقیه جواب بدن، بگید دیگه داریم صحبت میکنیم. شما فکر میکنید هست این ظرفیت؟ هست؟ نیست. کسی گفت هست؟ همه قبول دارید؟ من هم فکر میکنم نیست. الان میخوایم امتحان کنیم؟ الان امتحان میکنم. نمیخوایم گردن بزنیم. ما اولا امام معصوم نیستیم، اونم امام زمان علیه السلام. اون زمان حکما اصلا فرق میکنه، الان اصلا حکما فرق میکنه. ولی حالا دیگه الان با یه دونه بحث ما امتحان میکنیم. خطرناک نیست، هیچ کس نترس، ولی یه بحث میکنیم. دوستان من محکم بنشینن. ما این دفعه از مظلومیت یه امام نمیخوایم حرف بزنیم، از مقتدر بودن یه امام میخوایم صحبت کنیم. ببین جگرت حال میاد یا نه. اگه جگرت صفا پیدا کرد و حال اومد، از این مسجدم بیرون رفتی به کس نمیگی یا؟ چون اصلا من اینجور مطالب رو بالا منبر نمیگم کلن. آدم حساب کتاب داره، حرفی که هر جا نمیزنه دیگه. شما خیلی با صفایید و این منطقه دارالمؤمنینه و دیگه خیلی صفای شما رو عشق است که بیاد امام حسین یه وقت تقریبا غیر مناسبتیه دیگه، حالا خیلی تو مناسبت آزادیه دیگه، جلسه رو ما خصوصی فرض میکنیم و اینا دیگه، حالا ناز گل روی شما دیگه حالا عرض میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد از اینکه من این داستان رو گفتم، وقت دوباره شما بگو که صلوات ختم کنن بعد از این داستان، ببینم اون وقت با صدای بلندتر صلوات ختم میکنن یا صدا آروم میشه. اینو حاج آقایی که صلوات رو گفتن یادشون باشه، داشته باشید. مصنوعی همش که کار نمیکنه. اون راست حسینی ها. پیامبر گرامی اسلام شطوری خریدن در بازار، در بازار مدینه به 400 درهم، دینار یا درهم فرق نمیکنه، بالاخره چون او 400 هزار تومن شطور رو خریدن، پولو دادن. شطوربان پولو گرفت و یه چرخی زد و گفت بله بفرمایید. آقا گفتن پول بد دادم شطور رو رد کن بیاد. گفت کو سندتون؟ آقا فرمود من همین الان به شما. گفت شاهد دارید؟ شما گفتید تو مؤمن تو تجارت باید شاهد داشته باشه، سند داشته باشه. عجیبا ها، این که دیگه الان دیگه همین الان ما پول به شما دادیم. گفتن شاهد نداریم. دو نفر که عمدن اسمشون یادم رفته رسیدن. اون دو نفر بعد که رسیدن، رسول گرامی اسلام فرمودن که آقا چی کار کنی؟ این چی داره میگه؟ گفتن که چی آقا؟ رسول خدا داره به من میگه که پول بهت دادم شطور؟ سند بیار، شاهد بیار. برگشتن گفتن یا رسول خب راست میگه شاهد داری؟ آقا گفت نه. گفتم خود چیکار کنیم طبق قاعده اینه دیگه. آقا فرمود عجب. هدفی امیر المؤمنین یعصوب الدین حیدر کرار مولا الموحدین علی ابن ابی طالب علیه السلام از دور اومد. این جای اون صلوات بعدیه رو نمیگیره ها، اون جای خودشه، اون آره، این به عشق مولا بود. ولی اینو انصافا بلندتر فرستادی، تا اینجاش مال اینه که علی مظلومه. حالا ما امتحان ما هنوز گرفته نشده، درسته؟ ما خواهیم ببینیم دیگه، ما داریم صحبت میکنیم دیگه، داریم ما هم بحث میکنیم. آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام اومدن رسول خدا به اون شتربان گفتن که قضاوت این آقا رو قبول داری؟ گفتش که بله قضاوت بکن. خیلی خودشم مطمئن. آقا امیرالمومنین اومدن پیامبر گرامی اسلام، علی جانم ببینی آقا چی میگه؟ شتر من پول دادم، یه لحظه مکث کرده میگه کو سند شاهد که پول بیاری؟ آقا امیرالمومنین برگشتن به شتربان گفتن یا شتر رو یا پول رو بده به حضرت. گفت شاهد بیاره. فرمودن که شتر رو بده به حضرت. شاهد بیاره آقا. شتر رو بده به حضرت. شاهد بیاره. شمشیر کشیدن گردنش رو زدن. کله اون افتاد زمین، دستش از شتر آزاد شد. فرمودن یا رسول الله این شتر مال شماست. صلواتی چشون؟ داشتی فکر میکردی. فکر نکن دیگه، بچسبون دیگه. اینه بعدش هم توضیح دادن امیرالمومنین، فرمودن که یا رسول الله ما شما رو امین وحی خدا میدونیم، کسی به شما بگه دروغ میگی یعنی وحی دروغه، یعنی مرتد شده، یعنی قرآن دروغه. حکمش مرگه. سه بارم بهش گفتم. حالا خوبه من این حدیث رو هر جا رسیدم در مورد امیرالمومنین بخونم؟ خب نه دیگه. آقا سعی نید. آقا اینجوری امیرالمومنین خشن نشون میده. چه بکنه؟ آقا اینجوری مردم میترسن. نه به جون شما مردم نمیترسن، شما الان ترسیدی؟ دزدا میترسن، دروغگوها میترسن، کسی راست میگه چه بترسه؟ آقا یه وقتی دی آقا همینجوری گردنش رو بگم من به پدر جدم لبخند زدم بخوام به کسی مثل پیغمبر بگم دروغ میگه؟ آقا نمیگم هیچ وقت، پس گردنم هم سالم میمونه. آقا من یه الکی گردن میزنم؟ نمیگه، خیالم راحت. چرا بترسم از علی؟ و بعد اون چه رزلیه که جلو پیغمبر باید کلاشم بنزه آسمون که پیغمبر اکرم اومده با اون معامله کرده. چه رزلیه به پیغمبر میگه دروغ میگی؟ آقا نگفت دروغ میگی عزیز من، وقتی میگه رو شاهد بیار دروغ میگه دیگه. مترجم هم باید بیاریم برات مگه؟ دروغ میگی دیگه. یکی از آخرین وظایف، اولین وظیفه از سلسله آخرین وظایف منتظران این است که منتظران باید آماده پذیرش امام مقتدر باشند. امام مظلوم را همه می توانند دوست داشته باشند، حتی مردم کوفه برای سر بریده حسین گریه کردند. البته زینب کبرا فرمودند خاک بر سر شما و گریه هاتون. البته گریه های شما اینجوری نیست، گریه های شما ناز از زهرا 1400 سال دنبال شما ها بوده. شما با معرفت گریه میکنید. شما وقتی گریه میکنید از در سوخته خانه مادرش فاطمه زهرا رو میگیرید تا همه، تا غیبت مهدیش، همه رو گریه میکنید. این گریه با معرفت هاست. گریه شما رو امام زمان دوست داره. ولی مردم کوفه همچی که دیگه آخرش دیدن امام حسین مظلوم شد گریهشون در اومد، اون دیگه فایده نداره. نمیشه حالا آج آقا امام زمان بیادی کمی با صلح بیشتر و اینا و اینا، ببین دیگه شروعش نکن دیگه، ماسمالی نکن. تو باور نمی کنی بعضی ها چقدر رذلن؟ آقا امام زمان علیه السلام یه ذره نور تو کسی ببینه سرش رو از بدن جدا نمی کنه. طرف گازو گرفته تا آخرش رفته، هر کسی هر خطایی رو انجام نمیده عزیزم. امیرالمومنین کسی بود که تو جنگ‌ها میدید یه کسی تو نسلش نور هست، یه شمشیر اینجوری میکرد طرف بدبخت در میرفت دیگه جلو نمیومد، در که میرفت کشته نمیشد. آقا حواسش هست، منو تو قصه خودمونو بخوری. آقا حواسش هست به این که کیو بزنه کیو نزنه. شما نمیخواد از آقا سینجی میکنه، آقا اینجوری حالا محکم زدی، زود زدی، فوری زدی، حالا حساب. اگه کسی بنابراشو بحث بکنه سر این چیزا آقا نمیاد. آقا وقتی میاد که دیگه بحث نباشه سر این چیزا، وقت تقصیر خودشونه. دزدا و قالتاقای عالم خودشون باید گردنشون رو برن از فولاد محکم بسازن. آقا قالتاق شدی، آقا هم داره میاد، خب باید گردن تو فولادی بکنی که با این شمشیر نپره یا دزد نشی مثلا. اون که سخته، چون قالتاقایی که عادت کردن اونجوری زندگی کنن سخته دست از دزدی بردارن. آقا گردنشون باید فولادی کنن، اون دیگه مشکل خودشونه. امام مقتدر دوست داشتن درجاتی داره. یه وقت میگی عیبی نداره آقا مقتدره، یه وقت عشق میریزی مثل مروارید، مثل ابر بهار دنبال اقتدار مولات میگردی، که این یک مرتبه عرفانی بالا داره. به این سادگی هر کی نمیتونه برای امام مقتدر عشق بریزه، به این سادگی همه میتونن برای امام مظلوم گریه کنن، ولی به این سادگی کسی نمیتونه به اینجا برسه که برای امام مقتدر گریه کنه. خب این بحث عرفانیش بمونه انشاءالله فردا شب. یه راه مختصر که راه مختصر نیست، یک شاهراه به شما معرفی کنم، نون شبمون باشه انشاءالله. آقا ما چیکار کنیم که بتونیم اصلا، آیا باید برای امام مقتدر گریه کرد؟ برای اقتدار امام گریه کرد؟ بذاریم هر موقع مظلوم شدن گریه کنیم. حالا این بحثش انشاءالله اگه خدا خواست فردا شب، چون ما از امشب که از هم جدا میشیم تا فردا شب 24 ساعت که ثانیه های بیشماری درش هست، به خدا فرصت میدیم جون ما رو بگیره. تو هر لحظهش خدا اراده کنه تموم شده. نظام خیلی میگیم انشاءالله، نگو تا فردا، خدا تا فردا 20 میلیارد فرصت داره که خیلی کارا بکنه. نظام میگیم انشاءالله، بگو انشاءالله، انشاءالله. اگه خدا خواست فردا شب سر این که آیا اصلا باید برای امام مقتدر گریه کرد؟ من مظلوم گریه میکنه، مقتدر که گریه نمیکنه. در این باره صحبت بکنیم، بعد چیکار کنیم تا بتونیم برای امام مقتدر گریه کنیم. بحث عرفانیش بمونه برای فردا شب، بحث هیئتیشو امشب عرض کنم با دو جمله. ها، برای امام مقتدر گریه نمی کنی؟ بچه های تو رو که تازیانه نزدن، زن و بچه تو رو که تناب به گردنش ننداختن تو کوچه و محلی که تو آبرو داشتی زندگی می کردی بکشن؟ آی مرد هایی که تو جلسه نشستید، شما دختر بچه داشتید لابد، نداشته باشید نواهاتون هستن، کدومتون طاقت دارید خبر سیلی خوردن دختر بچه 3 سالتون رو بهتون بده؟ من میخوام حال حسین علیه السلام رو درک کنم، اون لحظه ای که 3 سالش رو بغل گرفته داره خداحافظی میکنه. او که از همه چی خبر داره. میدونید بیشترین ترس در وجود بچه ها تو 3 سالگیه، اونم اگه دختر بچه باشن چه وضعی پیدا میکنن؟ بله ما رو که بچه همون نزدن، اگه بچه همون رو زده بودن وقت عشق میریختیم راه میرفتیم میگفتیم خدایا منتقم کی میاد؟ این شبه ها با کاروان حضرت زینب همراه شو، با زینب کبرا همراهی کن، شاید به دل تو هم نشست ناله بزنی برا منتقم، بگی این طالب و به دم المقتول به کربلا. ناله زینب کبراست، ناله ما نیست. لا اله الا الله. یعنی آقا با روزه، ما که بچه هامونو نزدن، خب ما بریم تو مجلس روزه بشینیم آماده میشیم برای علاقه من بودن به دیدار امام مقتدر و منتقم؟ بله، یکی از محلهای تربیت منتظر برای امام مقتدر روزه است. عجیبه به خدا قسم، این روزه چه تربیت کنندگی داره، چقدر رشد میده انسان رو. آدم تو مجلس روزه بنشینه دیگه کم کم آقا بیا جهان رو پر از عدالت کن یادش میره، میگه آقا بیا انتقام تازیانه هایی که به عمتون زینب خورده اونو بگیر. آقا شما بیا، ما کار دیگه باهات نداریم. ریشه اون ظلمی که ازش چنین میوه شومی در اومد، ریشه اون ظلم خوش کن. حالا برای بچه های حسین گریه کردید، برای تازیانه هایی که بچه های حسین میخورن گریه کردید، من از دل بچه های حسین یه روزه دیگه براتون بخونم. به خدا روز قیامت قرار میگذاریم ما انشالله جزو بر بچه های اهل بیت هستیم، بریم اونجا انشالله همه اهل بیت رو زیارت میکنیم. یاد این خاطرات خواهند کرد. در روایت داره صحرای محشر فاطمه زهرا روزه خواهد خواند، صحنه ها بازسازی میشه. من یه جمله برای شما بگم، بچه های حسین بیان تو جلسه شما میگن اون وقتی که ما رو زدن اون وقت انقدر دردمون نیومد که میومدن عمه ما رو جلو چشم ما میزدن، او پناه ما بود. یه بچه رو خودشو بزنی دق مرگ نمیشه، بزرگترشو بزنی آنن دق میکنه، میگه همه کس منو زدن، امید دیگه نداره. خودشو بزنی میگه مادر، مادرشو بزنی ناامید میشه. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وامه گذار، در دو دنیا ما رو از اهل بیت جدا مگردان. خدایا ما رو مقدم ساز ظهور آقا امام زمان قرار بده. خدایا گناهان ما ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وامه گذار، جلوی دیدگان ما دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما، و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.